هستیم، در خدمت شما هستیم.
ممنون خانم بهفروتن و با سلام خدمت دوستانی که به پای صحبت ما امروز نشستن، به قول معروف در روایت های عصر چهارشنبه. و قبل از هر چیز خواستم تشکر کنم از دوست عزیزم آقای دکتر داریوش محمدپور و دوست عزیز دیگر آقای حسین حمدیه برای برگزار کردن این نشست. خیلی خوشحالم که تونستم یه نشست فارسی و به قول معروف زنده یا لایف داشته باشیم. قبل از هر چیز بگم که کتاب قرار بود برای ماه سپتامبر یا همون 31 شهریور امسال بیرون بیاد که متاسفانه با پیامدهای کووید و همون چیزهایی که همه بهش واقف هستید، اتفاقاتی که افتاد این نشد و انشالله در نظر دارن که در ژانویه، در دی ماه سال 2021، یعنی تا یک ماه دیگه تقریبا کتاب به بازار بیاد. و این اولین نشست به قول معروف گفتاری اطلاعاتی هست راجع به کتاب به زبان فارسی، با اینکه خب چند تا مصاحبه هم روز همون 31 شهریور و هفته های بعدش راجع به کتاب من هم توی ایران هم توی خارج از کشور داده بودم. بذارید از اینجا شروع بکنیم که اصلا چرا باید کتابی نوشته بشه راجع به زنان در جنگ و چرا الان. خب در کل همونطوری که خیلی ها میدونن، مطالعات زنان و مطالعات جنسیتی در خارج از کشور در کل تحت شعای یک روند سکولار و یا غیر مذهبی، بینش غیر مذهبی همیشه بوده، گرچه خب کسانی بودن که از نظر مذهبی مثل خانم میر حسینی، زیبا میر حسینی یا دکتر نیر توحیدی و دیگران هم اشاره بهش کردن، ولی در کل من متوجه شدم توی سالهای پیش که خریدار آنچنانی نداشته، به دلایل خب هم سیاسی و هم فرهنگی. و فکر کردم چه خوب میشه که با اینکه در کل تخصص من وقتی که داشتم دکترا میگرفتم مطالعات زنان نبود یا جنسیت، برام خیلی جالب شد با اینکه اولین مقاله هایی که نوشته بودم بیشتر راجع به جنگ بود و روابط ایران و عراق، و اولین کتاب هم که همونطور که خانم بهفروتن گفتن راجع به انقلاب مشروطیت بود. یعنی یک محور اصلی رو من همیشه در نظر میگرفتم، محور دینی مذهبی بود و بیشتر نقش علما توی خیلی کارهای توی ایران و تاریخ بودن و ماندگار بودن کارهاشون، حالا چه بخوام بگیم مثبت یا منفی اون بحثش جداست و الان که نمیتونیم راجعش صحبت کنیم، ولی در کل برام خیلی جالب بود که چطور از طریق مذهب، از مذهب تشیع گرفته تا فتواهای علما، بیشتر تاریخ ایران خیلی عوض شده به گونه های مختلفی. و وقتی که راجع به تاریخ جنگ هم، خب همون موقعی که داشتم تحقیق میکردم، رنگ و آبی به قول معروف 15 سال پیش از نقش زنان توی جنگ اصلا نبود و کلن متوجه شدیم که یک قشری از زنان ایرانی هستن که توی تاریخ ما به طور کل نقششون چه در جامعه، حالا از نظر سیاسی اجتماعی بخوایم بگیم، چه از نظر اقتصادی بخوایم بگیم و غیره، این نقششون خیلی کمرنگ تر تاریخ نگاری شده بود. و برای من خیلی جالب بود که خب یه طوری باید شروع کرد و این نقش رو بیشتر یک رنگ بهش داد، یه تمرکزی روش کرد، یک چراغی روش بندازیم به قول معروف. و زنان در جنگ به علت این که خودم هم خب داوطلب بودم توی جنگ از طریق هلال احمر، برام جالب بود که شاید بشه یک مقاله اولا راجبش در بیارم، راجب نقش زنان. و همونطور که در 10 سال پیش شروع کردم، بعد از اینکه تز دکترام رو نوشته بودم راجع به آخوند خراسانی، دیدم نه، این به یک مقاله دو مقاله کفایت نمیده و نقششون انقدر گسترده بوده که این شاید بتونه یک کتاب بشه. و چند سال طول کشید که خودم رو به قول معروف یک کمی تعلیم بدم در مطالعات زنان و جنسیت، که ببینم اصلا حرفی که دارم میزنم به قول معروف از نظر علمی درست هست یا نه. و یه سری کلاس ها دوباره از نو شروع کردم برداشتن، ولی خب بیشتر در خصوصا این کار رو کردم که بتونم صحبت که میتونم بر اساس علم و دانش اون مطالعات باشه، که طول کشید. این کتاب در حدود 500 صفحه است وقتی که ایشالله چاپ خواهد شد ماه دیگه. و من اولین آخرین حرفی که میخواستم بزنم، بذارید اول بگم، این بود که ما به دلایلی، باز یک سری سیاسی اجتماعی، به دلایلی زنایی که کلن نقشی، حالا چه توی انقلاب 57 و تا و یا توی جنگ ایران و عراق داشتن، رو زیاد علاقه عمومی بهش نیست، به دلایلی که همونطور گفتم اجتماعی سیاسی. و بیشتر وقتی صحبت جنگ می شد و هنوز هم وقتی صحبت جنگ می شد توی ایران و توی خارج از ایران، که به طور کل مطالعات راجع به جنگ ایران و عراق بزرگترین و بلندترین، باید بگم طولانی ترین جنگ قرن بیستم بود، مطالعات آنچانی درونش نشده. یعنی کلن ما بخوایم کتابایی که به زبان غربی حالا یا غیر فارسی نوشته شده بخوام جمع ببندیم، من فکر نکنم بیشتر از 30-40 کتاب باشه. و اینام بیشتر از منظر سیاسی بیشتر نوشته شده، بیشتر از منظر نظامی، رزمی و جیوپولیتیکلی، و به طور کل تاریخ اجتماعی ما راجع به جنگ در خارج از ایران نداریم. توی ایران هم که فکر کنم بیشتر از شما که فارسی زبان هستید واقف هستید به این هم که جنگ به طور کل و روایت جنگ کلا یه چیز دولتی هستش، یک امر دولتی است. و بازم میگم نشرهایی که خصوصی هستن به طور کل زیاد بهش اهمیت ندادن، که باز اون برمیگره به همون دلیل سیاسی اجتماعی. وقتی ما راجع به جنگ صحبت میکنیم و نقش زن، تصوری که توی فکر همه میاد بیشتر از هر چیز مادر شهیده و زن شهیده. و سخنرانی هایی که خب رهبرای کشور میکنن بیشتر راجع به مقام مادر به عنوان مادر شهید پرور به قول معروف، یا به عنوان زنی که خب بالاخره سختی هایی کشیده وقتی که شوهرش به جنگ رفته و چیزهای دیگه. و در کل نقش زن رو ما توی یک چارچوب یا همون فریمورک خیلی محدود به کسی که فرزندی به دنیا آورده و اون رو به قول معروف فدای، حالا باز این دو شاخه پیدا میکنه، یا اسلام کرده یا وطن کرده، که اونم یه بحث جداست، ما تو همین چارچوب میدیدیم. با شروع تحقیق من متوجه شدم که اصلا به طور کل نقش زنان نه تنها چراغی روش کسی ننداخته که بخواد بیشتر راجبش بدونه، هرچی تونستن تو هر نشریه که شما نگاه بکنید بیشتر نقش بیرون از کادر یا پشت کادر رو داشته. یعنی اون فوکس اصلی، اون تمرکز اصلی روی مرد بوده و زن یکی از به قول معروف شعبه هایی میشه که راجب جنگ راجبش صحبت کرده بودن، یعنی دلیل اصلی هیچ وقت نبوده. من توی کتاب راجب در 18 نقش جنگ زنان توی جنگ صحبت کردم، اینا رو با مدارک حالا خدمتتون میگم چه مدارکی بوده، راجب اینا بحث کردم و نشون دادم که زنان نه فقط خب بزرگترین به نظر من داشت دنیایی که داشتن که همون فرزندشون بوده یا از طریق زنی شوهرش بوده و به امید آیندهی روشنتر و بهتر ازدواج کرده، سوای اونها خب ما زن عکاس جنگ داشتیم، ما خبر گذار جنگ داشتیم، ما خب پرستار بودن، جراح بودن، عرضم به حضورتون زنان بسیجی بودن و یا برای نیروی سپاه به عنوان ذخیره که اول انقلاب اول پیدایش سپاه پاسداران بیشتر اینا به عنوان ذخیره تعلیم داده می شدن و لزوماً حقوقی هم دریافت نمی کردن، که بعد با پیدایش بسیج خواهران به قول معروف و جهاد سازندگی و خود هلال احمر بیشتر داوطلب زن خیلی بیشتر شد، ولی میگم راجع به اونها زیاد گفتاری نشده در این مورد. خب من رفتم ببینم توی خود همون آرشیوهای مثلا هلال احمر یا بسیج یا سپاه چیزی میتونم پیدا بکنم، که خب طبیعتا با حساسیتایی که توی ایران بود زیاد چیزی دستگیرم نشد و بسنده کردم به این که خب از وقتی که خاطرات اولین خاطرات زن شهید که اومده بود بیرون اگه اشتباه نکنم فهیمه بابایی پور بود که علیرضا کمری نامه های فهیمه رو چاپ کرده بود، من فکر کنم اولین کتاب بود که اومده بود بیرون، حالا یا بعدش یا قبلش خیلی زمان خیلی کوتاه یه طبق نان رو نوشته بود، حالا اسم نویسنده به خاطرم نمیاد، که راجب زنان سوسنگر بود، کسایی که بهشون حمله شده بود وقتی که بعضی ها به ایران حمله کردن. بعد از نوشتن کتاب دا توسط زهرا حسینی یا زهره حسینی، خب این کتاب ها بیشتر سوره مهر روش تمرکز کرد و از زبان خود زنها ما شنیدیم، حالا با تدوین دیگر زنها بیشتر من که خودشون ننوشته بودن، چیزهای خیلی خیلی متأثری من پیدا کردم که خب اینا از نظر ارزش تاریخی خیلی ارزشمندن و اینا چیزهایی نبودن که توی غرب، حالا چه برسه توی ایران، ولی توی غرب کلن کسی بهشون توجهی داشت، یعنی این گونه زنها رو خب زنهای انقلابی زنهای جنگی میدیدن و همون اصطلاحات رکیکی که استفاده میکردن که فلان کماندو هستن، این زنهایی که حتی الان هم مثلا توی نیروی انتظامی نیروی امنیتی هستن، هیچکس این احساس رو نکرد توی غرب که بره این کتاب ها رو بخونه و شاید بتونه یه چیزی از توشون پیدا بکنه و من اولین کاری که کردم به طور کل هرچی کتاب که زنها نوشته بودن به قلم زنها بود در مورد جنگ و در مورد تجربهشون توی جنگ، حالا به هر عنوان پرستار بودن، هلال احمری بودن، جهاد سازندگی بودن، بسیجی بودن، سپاهی بودن و مقاله ها و مصاحبه هایی که توی نیمه پنهان ماه نمیدونم اگه آشنا هستید با اون سری، مثلا اونا هم زیاد بیننده زیادی ندارم ولی خب اینم خب یه نوع تاریخ نگاریست، تاریخ شفاهیه که من فکر کردم خیلی خیلی مؤثره برای تحقیق که اونا هم ازشون استفاده کردم. یه سری مصاحبه هم که توی نشریات و روزنامه ها بود که اونا خیلی تاثیر خوبی داشت. عکس ما زیاد داریم اتفاقا از زنها که حالا چه توی جبهه هستن چه توی پشت جبهه هستن. میگم یکی از تصورات دیگه که بیشتر مردم توی ایران و خارج از ایران شاید ایرانی ها داشته باشن اینه که زنها خب آش میپختن، نمیدونم لوبیا میپختن، نون میپختن، اینا میفرستن برای جبهه، که درست هم هست. یکی از فصلهای کتاب از 12 تا فصل یکی از فصلهای کتاب راجع به همینه که اونم به موقع خودش فوق العاده تاثیرگذار بود توی روند پیشرفت جنگ. یه سری اسناد بود که هیچ کس اینا رو ندیده بود و دلایلی که نمیخواست کسی فکر نمیکردن که مثلا جالب باشه برای کسی که نشر اینا رو بده و اونا یه سری سند بود و عکس از رخشورخانه اهواز اگر آشنا باشید با اون، که از همون ابتدای جنگ چند ماه قبل از جنگ بعد از اینکه جنگ شروع شد این رخشورخانه به صورت سوری مادر شهید حسین اسم فامیلش رو دارم یادم میره الان یادم میاد ایشون درست میکنه توی خونه خودش و بعد که میبینن چقدر گسترده میتونن از این استفاده بکنن، خود سپاه و جهاد سازندگی با هم دیگه یک چارخونه باستانی که توی اهواز بود بغل رود کارون اینجا رو میگیرن و تبدیل میکنن که میشه رخشوخانه اهواز، که به طور کل یه نوع مرکز ترمیم وسایل جنگی بوده که خب ملحفه و نمیدونم یونیفرم و پوتین و اینا هم جزوش بوده و یه سری خانم میان از تمام ایران میمدن جو داوطلبانه، از یکی دو ماه گرفته، دو هفته گرفته، حتی تا 7 سال اونجا مرتب داوطلبانه کار میگرفت، کار میکردن. خب این سندها رو هیچکی ندیده بود و این عکسها رو کسی ندیده بود، به خیلی کم اگرم دیده بودن خیلی کم بود. اینا رو من سعی کردم توی کتاب راجبشون بیشتر بحث بکنم و یک زمینه ای رو فراهم بکنم که از نظر تاریخی ما توجه داشته باشیم که تاریخ زنان ایران به طور کلی به قول معروف تاریخ زنان از ونک به بالا نیست یا شمال تهران نیست. به طور کل تاریخ زنان خب همونطور که گفتم به دلایلی که در دوران پهلوی هم بیشتر این رو به قول معروف ترویج داد اون رژیم، این بود که تاریخ تاریخ سکولار باشه، تاریخ زن مذهبی یا زن سنتی نباشه و تمرکز بیشتر روی این زنهایی بود که قابل قبول خود اون دولت و اون فرهنگ به قول معروف حالا فرهنگ سلطنتی ها اگه بخوایم فکر شو کنیم یا طاغوتی حتی اون بود. و من فکر کردم با نوشتن این کتاب بتونم یه دریچه ای رو باز بکنم نسبت به این که بیایم اگه میخوایم تاریخ نگاری بکنیم و مطالعات زنان بکنیم در ایران و راجع به جنسیت توی زنان بحث بکنیم، قسمت عظیمی از زنها که توی ایران بودن و الان هم هستن اینا کسانی هستن که به نظر خیلی شاید خوشایند نیست که راجبشون بتونیم صحبت بکنیم، ولی از نظر تاریخی فوق العاده به نظر من مهمه، برای اینکه اینا جزوی از همون به قول معروف قسمتی از پازل بزرگ ایران شناسی هست که این پازل رو هرچی ما بیشتر نگاه بکنیم خب سعی و کوشش میشه بیشتر روی تاریخ باستان که اونم خب مهمه به جای خودش و تاریخ های دیگه حالا توی ایران بیشتر تاریخ اسلام و تاریخ تشیع که اونم به جای خودش مهمه، همه چی سر جای خودش باید باشه، ولی اینی که بیشتر راجع به این تاریخ زنان کار نشده این به نظر من، و این رو سعی کردم توی کتاب از طریق مطالعات زنانی که توی جنگ بودن این رو ادعا بکنم که اگر ما راجع به این زنایی که توی جنگ بودن صحبت نکنیم و کلا زنایی که شاید شیک نیستن به معنی علمی راجبشون صحبت کردن، ما یک خیانت داریم میکنیم نه تنها به تاریخ نگاری بلکه به جامعه شناسی توی ایران که اگر نکنیم اینها رو اینها رو فکر نکنم اگر این بحث ها نشه نتونیم به طور کل راجب تاریخ ایران بتونیم نظر ثابت بدیم. قبل اینکه تموم بکنم بذارید این رو هم بگم که برای تحقیق کردن توی این مورد خب اگر تحقیق کرده باشید، کار پژوهشی کرده باشید، میدانی کرده باشید توی ایران، وقتی به علوم انسانی میرسه خب طبیعتاً یکم کار مشکل تر میشه، برای اینکه خب شما با آدمات سر کار دارید و برای جوی که خب توی ایران هست همیشه حساسیت امنیتی هست راجع به خیلی چیزا، خب این چیزا متاسفانه باید باهاش سر کله بزنیم، مثل این بود که شما بخواید راشن رولت بازی کنی یا رولت روسی که معلوم نیست با سوال بعدی با نفر بعدی رفتار و کردار اونی که میخواییم واسه مصاحبه بکنید یا سوال جواب بکنید چه خواهد بود. این برای من خیلی جالب بود که وقتی من رفتم برای پژوهش توی چند مورد که رفتم ایران دیدم نه اتفاقا به اون صورت هم که من فکر میکردم منفی نبود و همین زنهایی که باز میگم از نظر خیلی ها ممکنه برشون جالب نباشه راجبشون چیزی دونستن، خود اونها فوق‌العاده مایل بودن که داستانشون رو به گوش بقیه برسونن، و برای من فکر کنم زمینه بازه برای این کار کردن. و یکی دیگه این که به دلیل اینکه ما آرشیو درستی نداریم توی ایران که بتونیم تحقیق آرشیوی بخوایم بکنیم از نظر مدرک، یکی از چالش‌های بزرگ اینه که شما توی تهران خب شاید خیلی چیزا رو بتونید به راحتی پیدا بکنید از نظر سند و مدرک یا عکس، ولی اگر از تهران برید بیرون به مراتب توی شهرهای بزرگ باز شاید خب سخت‌تره، ولی خب نه به سختی شهرهای خیلی کوچیک، مخصوصا به نقاط که یکم محروم هم هستن که اصلا چیزی پیدا نمی‌کنید. و یکی از دلایل اونم این هستش که کسایی که تاریخ نگاری کردن و تاریخ و منبع تاریخی جمع کردن، بیشتر تمرکزشون زن نبوده که یه روز هم کسی بخواد تاریخ زنان رو بخواد بنویسه توی جنگ. و اتفاقی که افتاد که من سعی کردم تا حدود این کار رو بکنم توی این کتاب اینی که از طریق داستانهایی که مرد گفتن تاریخ زنان رو از اونها بتونیم به قول معروف اکسترکت بکنیم یا بتونیم در بیاریم از اون. حالا نمیدونم موفق بودم توی اون کار یا نه، ولی کار بیشتر میشه روی اون کرد. برای مشکل اساسی پژوهش باز توی ایران، خارج از این که خب منبع ما نداریم و سورس به قول معروف نداریم به اون صورت، یا اگر هم داریم جای قفل کردن دیگه کسی بهش دسترسی نداره، اینی که خب این صحبت اطمینان کردن، من خب خوش شانس بودم که کسایی که مصاحبه باشون کردم فوق‌العاده مهربون بودن و میخواستن که این داستان گفته بشه از زوایای محترم مختلف، ولی خیلی دیگران رو میدونم خب این همچین شانسایی نداشتن. و خب یکی دو موردم خودم داشتم برای کسایی که باشون صحبت کردم و دوست داشتم مثلا عکسی داشته باشم، مثلا یه عکس بود از قطار هلال احمر، شاید شنیده باشین یه قطاری بود که قطار هلال بهش میگفتن، این قطار مرتبا میرفت به منطقه و تا بوشهر میرفت از تهران و بر میگشت و تا مشهد از اون بر راهی میشد برای جابجا کردن مصدومین و مجروحین جنگی، که این قطار به طور فکر کنم 70-80% کسایی که توی قطار کار میکنن اینا زن بودن. و یه سری عکس فوق العاده جالب از توی این قطار هست که اون خانمی که یه سری این عکس رو داشت به طور کل نمیخواست همکاری بکنه، و میگم یکی دو مورد یکیش این بود. و خیلی جالب گفتش که شما میرید تاریخ رو تحریف میکنید حالا به حدی، و خب منظورش هم فهمیدم من که خب بعضی هم ممکنه برن توی ایران تحقیق بکنن و یه جوری دیگه ای بخوان ایران رو نشون بدن به دیگران، که این هم خودش باعث تأسف این اتفاق میفته، ولی نه چندان زیاد به نظر من. بازم این یکی از ضعفایی هست که توی پروسه توی روند پژوهشی توی ایران برای علوم انسانی این هست. من نمیدونم چند دقیقه صحبت کردم، من میتونم اینجا خیلی چیزهای دیگه نوشتم که میخوام راجبش صحبت کنم، ولی گفتم سرتون رو در نیارم، خسته نشید، هستم در خدمتون تا هر موقعی که بخواد. اگر سوالی و چیزی هست که نگفته باشم، خیلی چیزها رو نگفتم میدونم، ولی در خدمت هستم اگه سوال داشته باشید.
خب از حاضرین اگر که سوالی دارین، اولی که ممنون آقای دکتر و وقت داریم، اگر که
بله،
اگر که شما میخواین و هر جور که خودتون بهتر میدونید، ما معمولا جلساتمون 2 ساعت است، واسه همین شما هنوز
1 ساعت و نیم وقت دارم.
آره، اگر که شما ترجیح میدین که صحبت کنین، اگر هم نمیتونیم باز بذاریم که سوال بپرسن، هر جور که به نظر شما بهتره.
برای من هیچ فرق نمیکنه، من نخواستم زیاد به قول معروف بورینگ بشه برای دوستانی که دارن گوش میدن، اگر من تو فردا جو هم میتونم بشنم صحبت کنم، اون مسئله نیست. حالا شما هر جور که دوست دارید.
برای من خودم شخصا خیلی جالب بود اینا که میگفتین، اگر که نمیدونم به نظر
حتما حتما باشه، حالا چند دقیقه دیگه صحبت کنم، من در خدمتتون هستم هر چی شما دوست دارید. ما در حدود 20187 مقاله در مورد جنگ داشتیم از یک مهر 57 تا روزی که جنگ تموم شد. یعنی این مقاله ها بیشتر توی روزنامه های اصلی چاپ شده بودن، اطلاعات کیهان و بعدم بعدی از جرایدی دیگه که جدید و ظهور بودن به قول معروف، و تنها 93 مقاله ما راجب زنها داشتیم. یعنی کمتر از 0.4% این مقاله ها راجع به زنها بود. و این مقاله ها رو اگر بخونیم متوجه میشیم که همش همون چیزی که اول سخنرانی گفتم، بیشتر راجع به شهید پروری زنان بود. خب اینو وقتی در کنار واقعیتی بذاریم که مثلا ما یه زن داشتیم که خلبان هواپیما بوده، شهلا ده بزرگی از شیراز، که ایشون بر حسب این که خلبان خیلی خوبی بوده و بهش اطمینان میشده، ایشون رو ارتش اون موقع استخدام میکنه برای پروازهای تجسسی که اینها رو بتونن ردیابی بکنن برای اتفاقاتی که روی زمین داشته میافتاده یا از طریق هوایی. یکی از خاطرهایی که ایشون داشته برای من از نظر اجتماعی تاریخی خیلی جالبه، میگه که یه روز که توی یکی از این پروازها بوده، هواپیما طرفه تهران بوده، طرفه گرمسار، و میخواسته دور بزنه و دوچار مشکل میشه و این هواپیما باید سریع مینشسته و یه فرودگاه اونجا پیدا میکنه، هواپیما میشینه و برای اینکه اونجا در پیکر آنچنان نداشته، هواپیما روی باند اون کوچیکی که بوده، اون اطرافیا و روستایا میان و حمله میکنن به این خانم، برای اینکه با لباس خلبانی از هواپیما میاد بیرون، میان با این و شروع میکنن بهشون سنگ زدن و میخواستن اذیتش، فکر کردن اینا خارجی هستن و این برای اینکه خانم خلبان بوده برایشون غیر قابل قبول بوده که زن ایرانی هم بتونه مثلا خلبانی میکنه، که حالا ماشاءالله چند تا زن خلبان هم داریم. این مثال رو گفتم برای اینکه توی یکی از فصلهایی که فکر کنم فصل آخر یا یکی با آخر مونده است، این که خب از نظر اجتماعی خب زنان خیلی پیشرفت کردن توی این 40 سال اخیر. باز میگم این خودش ممکنه بحث ایجاد بکنه به دلایل سیاسی که اونم مسئله نیست، ولی چیزی که باید نگاه کنیم بهش اینه که حرفی که من میزنم توی کتاب چند مورد این رو گفتم که زنایی که طبق گفتار خودشون، طبق مدارک خودشون ارائه دادن که چرا اصلا رفتن توی جنگ و شرکت کردن، سوای این که خب به خاطر امام حسین بوده، به خاطر مظلومیت مسلمانای توی ایران بوده، سوای اونهایی که این صحبت ها رو میکنن که اونم خب معتبره، یه سریشون میگه که ما میخواستیم خودمون رو نشون بدیم و توانایی خودمون نشون بدیم که فقط کسایی نیست که بچه درست بکنی که بخواد بره شهید بشه، ما خودمون میتونیم یه کاری بکنیم که مساوی دیگران، مساوی مردان دیده بشیم. و این از لحاظ فکری برای من خیلی جالب بود، برای اینکه میگم باز قشری از این زنان رو ما طبقه بندی میکنیم جزو کسایی که اصلا راجب این چیزا فکر نمیکنن، ولی یک به قول معروف سورپرایزینگ فکتوری که بود برای من، حداقل شاید بقیه میدونستن، برای من سورپرایزینگ فکتوری که بود این بود که خود همون زنهایی که ما فکر میکنیم اینطوری فکر نمیکردن، اتفاقا همون فکر رو خیلی شدیدتر میکنن و خیلی دوست دارن بیشتر ثابت بکنن به همسرشون، به پدرشون، به مادرشون، به همسایه هاشون، به خودشون و به جامعه به طور کل، که زن ایرانی مسلمون یا ارمنی فرق نمیکنه یا هر مذهبی دیگه میخواد باشه، زن زنه و به طور کل میخواسته این کار رو انجام بده. و وقتی که اینو شما تطبیق میدید، فکر کنم توی اینتروداکشن کتاب این رو میگم، زن ایرانی تنها زن دنیا نبودن که توی جنگ رفتن و شرکت کردن. من نشون میدم از قرن فکر کنم 4 یا 3 قبل از میلاد توی مصر، خب زنهای مصری جنگجو داشتیم مثل اهوتب آمون هوتب یا و اینو دیگه دنبال میکنم توی زنهای دیگه توی مناطق مختلف توی ریژنهای مختلف دنیا چه توی چین توی ویتنام توی هند توی ایران توی روسیه بعد تو قرون وسطا هم همینطوری بوده توی قرون مدرن به قول معروف بعد از رنسانس و رفرمیشن هم همینطور بوده و خب تو جنگ جهانی اول نقششون بیشتر دیده شده توی جنگ جهانی دوم خیلی بیشتر که این باعث میشه زنها بیشتر به میدون بیان و بیشتر سعی بکنن توی جامعه سهم بیشتری داشته باشن و نقششون رو که بتونن اجرا بکنن و برای زنانم ایران من دیدم دقیقا همین اتفاق افتاد. یعنی از اون منظر اگه بخواید نگاه بکنید اینه که جنگ میتونه یه فرصت باشه برای زنها، یه فرصت تاریخی میتونه میشه و 100% برای زن ایرانی این فرصت تاریخی به وجود اومد که وقتی که جمهوری اسلامی با رأی بالای مردم شد حکومت جدید توی ایران برای سقوط سلطنت پهلوی و با قانون اساسی که سال 58 درست شده بود از طریق مجلس شورای اسلامی، جالبیش این بود که شما قوانینی که توی قانون اساسی میدید و قوانین مدنی مخصوصا برای قانون خانواده که اون قانون خانواده معروف 1348 یا 47 اگه اشتباه نکنم برای حمایت خانواده وقتی که اون به طور کل کنسل شد و دیگه ازش استفاده نمیتونستن خانوما بکنن، دید خیلی ها نسبت به اینکه آیا زن ها میتونن به جور خودشون رو نگهداری بکنن که کسی نخواد اینها رو حل بده به قول معروف یا فورس بکنه بتونن دوباره جسمای اندرونی بشن، اینا میخوان جسمای بیرونی باقی بمونن. و میگم خیلی ها فکر میکنن که کل زنای ایران که با انقلاب حالا موافق بودن از نظر اسلامی بودنش یا هرچی اونا با این موقعیت 100% موافق بودن، ولی اینطوری که تاریخ نقش زنها توی جنگ نشون میده اینه که اتفاقا اصلا همینطوری نبوده. من که اتفاقی که میفته اون زنایی که میرن و توی جنگ شرکت میکنن به طور مستقیم و یا به طور غیر مستقیم توی میدانهای مثلا داوطلبی که مردم میبردن چیزی اهدا میکردن برای جنگ، اتفاقی که میفته اینه که همون زنها برعکس اون چیزی که دولت اون روز دوست داشته که زنها رو اندرونی بکنه، اتفاقا اینا خودشون بیشتر بیرونی میشن. یعنی من توی یکی از مصاحبه گفتم همون زنی که مردها فکر میکردن حالا اینا رو به بهانه مذهب حالا یا هر چیز دیگه اینا رو میتونید شما تو خونه بشونید و همون کارهای خانواده رو بتونن انجام بدن، حالا این یه فرصتی پیش میاد که زنها ازش استفاده میکنن و مردها اصلا باورشون نمیشد که این اتفاق بیفته. میگم کسی مردی ننوشته این رو جایی که ما میخواستیم این کار رو بکنیم. اینو باز میگم بین به قول معروف به قول فرنگی ها بین لغات یا بین حرفایی که گفته میشه این خیلی واضحه. و چیز جالبتر از اون از لحاظ جامعه شناختی اینه که اتفاقی که میفته اون زنایی که میرن توی جنگ و راجبش می نویسن، حالا زهرا حسینی ها، نمیدونم معصومه رام هرمزی ها، فاطمه جوشی ها، اینایی که اسمایی که شاید شما نشنیده باشید، حالا اتفاقا همه اینها فوق العاده آدمای مؤمن و متعهد به انقلاب و هنوز هم هستن و از خیلی نظرها میشه گفت توی طبقه بندی اجتماعی هم خب از طبقه مرفه نبودن، طبقه حالا بگیم کارگری، شاید هم پایین کارگری حتی بعضی هاشون بودن و کسایی که وطن دوستی خودشون رو با حرکاتشون نشون دادن همین زنها بودن. یعنی ما فکر کنم چند کتاب بیشتر نداریم، مثلا شهلا دهبزرگی شاید یکیش باشه و فکر کنم تأمین اردکانی فکر کنم یکی دیگهش باشه که جهادی بود که از خانواده خب متمول میمد و خیلی فرق داشت. بودن زنهایی هم که اصلا کاری به اون قشر دیگه که راجبشون بیشتر صحبت دارم میکنم کاری به اونا نداشتن، ولی اکثریت اگه بتونم بگم 90%، شاید با جرات میتونم بگم 90% اون زنهایی که توی جنگ جنگیدن و راجب وطن دوستیشون، میهن دوستیشون صحبت کردن و سینه سپر کردن و خودشون رو توی معرض خطر انداختن، اینا کسایی بودن که میگم تاریخ مطالعات فمینیستی زنان جنسیتی اصلا به اونا هیچ توجهی نمیکنه. یعنی اگه کسی مایل باشه، یکی از بحثایی که باید پیش بیاد راجع به نشنالیزم یا همون ملیگرایی یا وطن دوستیه که اینا خب فرق میکنه با هم دیگه، این رو من متوجه هستم، ولی الان بگم که هیچ ما مطالعه به اون صورت تا اونجایی که من اطلاع دارم راجع به زنایی نشده که توی کار ملیگرایی شرکت کردن. زنایی که راجبشون صحبت شده، بله، زنایی کسایی بودن که توی دوران پهلوی خب حالا یا وکیل دادگستری شدن، قاضی شدن، وزیر شدن، که اونام به سهم خودش بسیار تحسین انگیزه و باید آفرین گفت. ولی میگم اونام یه به قول معروف یه قسمت خیلی کوچیکی از جامعه زنان رو تشکیل میدادن. و یک داستان دیگه اگه بخوام بگم شاید براتون جالب باشه، خانمی به نام خدیجه میرشکار، این اولین یه چپتر هست توی کتاب راجبه زنه که اسیر بودن توی عراق، حالا چه مخفیانه یا چه بعد که هلال احمر راجبه اینا متوجه میشه که اینا به عنوان اسیر گرفته شدن. ایشون یکی از اولین کسایی بود، اولین کس هم، ولی یکی از اولین زنهایی بود که توی سوسنگت به عنوان اسیر گرفته میشه و این رو میبرن توی عراق، به مدت چند سال اونجا اسیر جنگی بوده. توی خاطراتش یه چیز خیلی جالبی که میگم این چیزاست که اصلا بهش توجه نمیشه، راجب کودکیش میگفت، داستان کودکیش توی بستان که همون نزدیک سوسنگرد هست توی بستان خوزستان، و با اینکه دانش آموز فوق العاده باهوشی بوده اونطور که خودش میگه و همیشه معدل خیلی بالا داشته چه توی دبستان و چه توی راهنمایی به قول معروف کلاس هشتم، به دلیل اینکه از خانواده فوق العاده مذهبی میمده و بعد میرفته دبیرستان رو توی اهواز و پیش فکر کنم یکی از اقوامشون بعد اونجا میمون، پدرش این اجازه رو بهش نداد و خودش توی خونه دبیرستان رو فکر کنم تموم میکنه. و حتی وقتی که یک بار ازش دعوت شده بوده که به اردوگاه رامسر بره، یکی از اردوهای معروف رامسر بره که توی دهه 50 خیلی صدا کرده بود، که خب اینجا خب زن و مرد با هم دیگه قاطی می شدن، موسیقی بود، نمیدونم بی‌حجاب بودن، اگر نگیم اکثرا من فکر کنم تمامشون بی‌حجاب بودن، یه کمی برشون عجیب غریب بود اگه کسی با چادر یا حتی با روسری بخواد بره توی این اردوها. با اینکه دعوت شده بود و فوق العاده شوق این رو داشت که بره شرکت بکنه، پدرش این اجازه رو بهش نمیده. حالا این داستان هست، این داستان شما بذارید بغل داستان همین خانم که اسیر جنگی میشه و میره به جایی که اصلا کسی هم، من که مردم خودم تصور نمیتونم بکنم بتونم توش دوام بیارم، یا داستان‌های مشابه این از نظر کودکی، مثلا زهرا تعجب یا مثلا فاطمه جوشی، داستانایی که اینا پدرای فوق‌العاده مذهبی مؤمن داشتن به طوری که اصلا اجازه به اینها داده نمی‌شد، خیلی کارا رو نمیتونستن انجام بدن با اینکه مدرسه می‌رفتن و دیپلم گرفته بودن، چطور میشه که یهو این جنگ که در زمان جمهوری اسلامی اتفاق می‌افته با اون قوانینی که آیت الله مطهری با اون نقشی که توی تدوین قانون اساسی مخصوصا توی قانون خانواده بوده اون تأثیری که داشته، چطور میشه که بعد از 18-19 ماه بعد از انقلاب اسلامی یا همون خانمهایی که حتی تا رامسر نمیتونستن برن به همین دلایلی که براتون توضیح دادم، همونها اون وقتی که شب توی سنگر میشینن با مردای نامحرم میشینن پا میشن و دیگه میشه یه چیز شبانه‌روزی، حالا چه توی خرمشهر چه توی آبادان چه توی شهرهای دیگه. و این باز میگم یکی از چیزایی که برای من فوق العاده جالب بود، من فکر کنم برای بقیه هم جالب باشه، برای اینکه این باز این رو نشون میده که زنان در کل ما به دید مذهبی بودن یا غیر مذهبی بودن نمیتونیم بهشون نگاه بکنیم و این رو میتونیم به جرئت بگیم که در کل همه دنبال یک فرصت هستن که خودشون رو نشون بدن. همونطوری که باز توی چند تا توی مصاحبه هایی که من کرده بودم توی ایران همشون میگفتن که ما نمیخوایم بیشتر از مردا باشیم ولی نمیخوایم کمتر از مردان باشیم، یه حالت مساوی داشته باشه. و خانم شمسی بهرامی یکی از اسرای زن دیگه، یکی از آزادای دیگه که توی شیراز بعدها معلم شد وقتی آزاد شد و الان گوشه‌گیر شده به دلایلی، توی یکی از مصاحبهاش گفته بود که همونطور که اون مثلا علی آقا یا محمدی که رفت و مصدوم شد و جانباز شد و آزاده شد، اسیر شده بود، حالا برگشته، به همون دلیلی که اونقدر به اون زرق و برق میدن و راجبش صحبت میکنن، به دلیل زن بودن من هیچ وقت این کار رو برای من نکردن و نمیکنن. و این باز میگم برمیگرده به فرهنگ شناسی توی ایران و زن ستیزی که خب یکی از مشخصات فرهنگ ما و تاریخ ما توی ایران بوده و توی کل دنیا. یعنی ایرانی ها سوا نیستن از جاهای دیگه. ما این مشکل رو توی ژاپن هم مثلا داریم، توی اندونزی هم داریم، مثلا فرق نمیکنه کجا داریم سراج بسار، تو خود آمریکا هم که مثلا مهد دموکراسی و آزادی برای زنان هست، خب اینجا هم میبینید که اون آزادی که باید داده بشه به اون صورت شاید از نظر قانونی داده بشه ولی از نظر فرهنگی هنوز به اون به قول معروف بلوغ نرسیدن که بتونن تصمیم بگیرن. شاید مملکت رو، حالا خب ما یه وایس پرزیدنت زن هم داریم، حالا اون باعث خوشحالیه، و زنهای دیگه که توی دولت قبلا بودن و هستن و خواهند بود 100%. و من فکر کنم زنهای ایرانی میتونن با استفاده و رجوع به این کتاب به این بحث وارد بشن که اگر بخواد مساواتی یا اگر بخواد حقوقی گرفته بشه از کسی، از جامعه مثلا یا از فرهنگ، همه و همه دست خود همین بانوان هست و با کارهایی که مثلا توی جنگن، حالا نباید برن به جنگن لزومن یا نباید برن شهید بشن یا مجبور جنگی بشن، منظورم اون نیست. کارهایی هست که خودشون وقتی اون به قول معروف ویندو آف اپورتونیتی یا اون دریچه فرصت رو میبینن، خودشون میتونن به اون ورود بکنن و از اون استفاده بکنن. من فکر کنم یه چیزی هست که بیشتر بعد راجبش صحبت بشه و من آینده رو خیلی روشن می‌بینم برای خانم‌های ایرانی با تحقیق راجب این کتاب و نوشتن راجبش و فکر کردم و صحبت کردم بیشتر با قشری که فکر نمی‌کردم هیچ وقت بخوام نشست و برخاستی داشته باشم در مورد جنگ. واقعا به قول معروف چشمامو خیلی باز کرد به تاریخ و فرهنگی که ما توی ایران داریم و به دلایل خیلی مسخره‌ای به نظر من این تاریخ رو هی به قول معروف قول میدیم به کناری و نمیخوایم زیاد خودم رو باش قاطی بکنیم. بریم توی سوال یه بازم حرف بزنم.
خیلی ممنون، من خودم شخصا که خیلی استفاده کردم، واقعا ممنون. بعد چند نفر سوال نوشتن ولی اول خود هم بپرسم. یکی این که برای کتاب چقدر دسترسی به مثلا آدمای دست اول، مثلا برای مصاحبه ها، برای مصاحبه دست اول تونستین داشته باشین، به خصوص مثلا در مورد زنای همون رخشوخونه اهواز و حالا بقیه جاها؟ مثلا من خودم شخصا جالب بود که چقدر مصاحبه دست اول توی کتاب هستش، یا مثلا در موردش صحبت، یعنی شما صحبت کردین بعد حالا منتقل کردین. دومین سوال من بپرسم این که مثلا وظایفی که مثلا حالا شما فکر کنم 12 مورد گفتید که مثلا توی 12 بخش شغلای مختلفی که توی جنگ اینا، این در مقایسه با مثلا کشورهای دیگه مثلا یا جنگای دیگه مثلا چطور بوده؟ مثلا حالا مثل ویتنام، جنگ اول و دوم جهانی، یا حالا مثلا بقیه موارد. میخواستم ببینم که مثلا توی جنگ ایران و عراق این چجوری بوده در مقایسه با بقیه.
ممنون برای سوال. دسترسی به اشخاص درجه یک به قول معروف، کسایی که توی جنگ بودن، تا حدودی میگم راحت بود، به دلیل اینکه خب اون رابطه‌ای که باید درست میشد، خب توی چند تا سفر من این رابطه رو تونستم برقرار بکنم. مشکل بعض وقتا این میشد که مشکل فرهنگی بود، نه که اونا نخوان صحبت بکنن، اینی که خب من یه زمان خیلی محدود داشتم، مثلا همه که خارج از کشور زندگی میکنن وقتی میرید ایران خب چقدر مثلا میتونید وقت بذارید، یک ماه دو ماه برای کار میدانی کردن توی ایران هیچیه در واقع. یعنی اگر میخواد یک ماه دو ماه کار بکنید، خب دقیقا ساعتها باید معلوم باشه، روزا باید معلوم باشه. خب ایران هم که ماشاءالله اینقدر تعطیلی هست و نمیدونم مسافرت و حالا تلفن رو بر نمیدارن، نمیدونم حالا تو خونه نیستن، حالا یکی مرده رفتن شهرستان یا فلان بیسار، این موارد خیلی پیش اومد. من فکر کنم در حدود اگر این اتفاقا نمی افتاد خب خیلی بیشتر میشد باهاشون مصاحبه کرد، مثلا شاید 25 6 نفر اینطوری به قول معروف مارش سر کار گذاشتن که مسئله ای هم نیست. ولی خب هست در حدود 10 تا فکر کنم 9 تا یا 10 تا مصاحبه شد و اینا فوق العاده ریسپتیو بودن، خیلی باز بودن راجبش صحبت کنن. گفتم خودشون هم دوست دارن که راجب تاریخ خودشون به دلایلی که خودشون هم میدونن چرا بقیه شاید نخوان یا زیاد علاقه من نیستن بدونن، خیلی خودشون دوست داشتن زبان خودشون این چیزا رو بگن اگه کتابم ننوشته بودن. نه خوب بود، ولی میگم مثلا توی یه مراسم بود فکر کنم توی نمایشگاه کتاب بود، یه سال رفته بودم که داشتم کار میکردم، یک آقایی بهم گفتش که همین راجع به تعریف تاریخی صحبت میکرد و من امیدوار بودم که ایشون بیشتر معرفی بکنن و خب اون رابطه با ایشون برقرار نشد. یعنی من فکر کنم یه رابطه دوگانه است، این رابطه شما باید بتونید به جایی برسونید که انقدر اطمینان باشه که شما سوء استفاده نمیخواید بکنید از این کار پژوهشی که میخواید بکنید. این برای دسترسی. برای دسترسی گفتید که کسایی که توی رخشخونه اهواز بودن، درسته؟
بله.
رخشخونه اهواز آقای یاسر عرب، حالا شاید بعضیا بشناسن، ایشون تنها کسی است که راجب اونجا یه فیلم خیلی کوتاه نوشته، نه لزوما راجب زمانی که جنگ بوده و رخشخونه چه اتفاقی به رخشخونه افتاد. حالا شاید براتون جالب باشه بدونید که رخشخونه رو ارتش و سپاه وقتی اونجا رو میگیرن لزوما اونجا رو نمیخرن و یا فکر نکنم کرایه داده بودن براش، شاید هم دادن، اینو من حالا باید چک کرد. به صاحب اصلیش بعد از اینکه جنگ تموم میشه و اینا وسایلشون میبرن، به صاحب اصلی برگردونده شده و صاحب اصلی دقیقاً نمیدونسته که اینجا تا چه حد چه اتفاقاتی افتاده. یکی از اتفاقاتی که افتاده بود اونجا این بود که مثلا بعضی از اعضای بدن شهدایی که اینا خب توی ملافه ها یا توی یونیفورم ها یا توی کالکاسکت ها اینا رو پیدا می کردن، توی مراسم خیلی خیلی ساده اینها رو خاک می کردن تو همون حیات همون چارخونه. و به دلیل اینکه صاحب اونجا حالا فکر کنم نمیدونسته یا شاید هم میدونسته اهمیت نمیداده، اتفاقی که میفته اون چایخونه رو میکنه یک محل چی بشن؟ تالار عروسی، تالار مجلسی، و تو همون حیات که اینا رو خاک کرده بودن همونجا بزن و بکوب و نمیدونم این فیلماش هم هست، اینا رو انداخته بودن که برای کسایی که زنایی که اونجا کار کرده بودن میدونستن چی کار کردن، اون فوق العاده چیز تراژیک. یعنی باید تصور بکنید که شما مثلا انگشت یکی، نمیدونم تحال یکی، نم قسمتی از مغزی، کلیه ای، این چیزا بوده، پیدا شده، عکساش هم هست که اینا رو اونجا خاک کرده بودن به عنوان یادگاری از شهید گمنام که نمیدونستن که هستش. این منشون فوق العاده یه چیز وحشتناکی میشه. و در کل خب میدیا توی ایران زیاد توجهی به این نمیکنه و یاسر عرب از اون منظر شروع میکنه منابع جمع کردن که من استفاده کردم و توی کتابم هست. و اگر برید توی وبسایت خودم، من دیباچه کتاب رو گذاشتم اونجا، میتونید مطالعه بکنید که اصلا چطوری این کتاب شروع شد و به اینجا رسید. و یه فکر کنم یه دو تا یونیفور چی میگن دو تا فرم داوطلبی سپاه هم اونجا گذاشتم از زنانی که اونجا داوطلبی کردن. دسترسی به این خانم ها چیزی نبود که من بتونم انجام بدم، به دلیلی که من راجع به رخشورخونه کمی دیر فهمیدم. با اینکه میدونستم یه رخشورخونه بوده، ولی اصلا به من اصلا خطور نکرد که برم دنبال اونا. و اکثر این خانم هایی هم که توی این رخشورخونه بودن، توی یکی از مصاحبه بکنه دور مصاحبه بی بی سی گفتم اینا مصدوم شیمیایی شدن، نمیدونستن اون موقعی که اون اتفاق داشته میافتاده، و اینکه اینا ملحفه و نمیدونم برانکارت اینا که میوردن، برزنت های برانکارتی که در میوردن اینا رو بشورن یا یونیفورم ها رو، اینا اگه جنگ شیمیایی بوده توی خط اول، اینا همش منتقل میشده به آبی که اینا دستاشون و پاهاشون رو توش میکردن و همه مصدوم شیمیایی میشن. و فکر کنم کبرا افسری، راجب کبرا افسری صحبت میکنم، زنی که خب شهیدم شد به دلایل که مصدومیت شیمیایی. راجب ایران تورابی صحبت کنم، نرسی که خودشون هم شیمیایی شده بود اونجا، میکمی داوطلبی کرده بود. برای همین دسترسی به اینها یه کمی سخت بود، به دلیل اینکه من خب دیر فهمیدم راجبش. سوال دوممتون اصلا به طور کل یادم رفت، اگه میشه دوباره بگید. خانم سارا خانم، سوال دومتون رو اگه بگید ببخشید.
بله، سوال دوم در مورد این بود که مثلا وظایفی که توی همین جنگ ایران و عراق زنا به عهده داشتن، حالا همون 12 موردی که ذکر کرد مثلا تو کتاب داری، مثلا این در مقایسه با حالا جاهای دیگه مثل جنگ ویتنام یا حالا جنگ اول و دوم جهانی یا هر جنگ دیگه که شما بهتر میدونی، اینا چه جوری بود؟ مثلا وظایف نسبتا یکی بوده یا مثلا حالا
دقیقاً یکی بوده؟ یعنی من فکر میکنم تا حد جنگ ویتنام من فکر کنم بزرگترین شباهت رو داشتن، فکر کنم. و خب توی روسیه اون کتاب سفیدلانا، من امروز اصلا کلن اسما یادم رفته، جنگ مقوله مردانه نیست، یه همچی چیزی که ترجمه شده توی ایران، خب توی روسیه خیلی زنه روسی شرکت کرد توی جنگ جهانی دوم، یعنی نقشای خیلی عجیب غریبی داشتن، اگه اون کتاب بخونید خیلی خیلی جالبه. ولی به طور کل نه، همه نقشایی که بوده، میگم اگه جراح بودن، دکتر معمولی بودن، نرس بودن، امدادگر بودن، جنگ چهره زنان ندارد. مرسی خانم قوامی. نه، نقشا یکی بوده. حالا یه بار یکی این سوال رو توی ایران از من کرد که راجب کمک های پشت جبهه‌ای یا همون توی کمک های مردمی به قول معروف تا چقدر جای دیگه می شده. به این اندازه که شما توی جنگ ایران عراق می بینید، توی جنگ های غربی خیلی کمتر بود، باز بود ولی کمتر بود، ولی توی جنگ ویتنام فکر کنم به همون اندازه بود که آشپزخونه های خونگی درست می کردن و کمک میکردم کسایی که رزمنده بودن. پس جواب سوال شما میشه بله، بکنم تقریبا همش. و این سوال خوبیه، ولی این اینو نشون میده که تقریبا وقتی شما با مقوله جنگ صحبت میکنید، راجب جنگ صحبت میکنید، زنان مردونه نداره. برای که یک بحران اجتماعی سیاسی ملی میشه، هر کسی که میهنش رو دوست داره خب طبیعتا شرکت میکنه توی اون جنگ، یعنی براش فرق نمیکنه حالا اون کسی که داره هدایت میکنه جنگ رو از طرف کشورش کی داره چی میگه. برای خیلی از کسایی که من راجبشون تحقیق کردم، حالا چه مرد چه زن، اصلا فرقی نمیکرد، مهم این بود که مثلا عراقی ها نیان ایران رو بگیرن. سوال بعد اگه دوست داری.
خیلی ممنون آقای دکتر. من به ترتیب اسما رو میخونم هر کسی که سوال داشته، فقط اولیش از فیسبوک بوده واسه همین خودم باید بخونم، توی چت هم هست. خیلی ممنون از این زحمت که به صورت آکادمیک این تاریخ رو به رشته تحریر درآوردید. سوال من بیشتر در مورد میزان دسترسی شما به اطلاعات رسمی سازمان‌های بین‌المللی از جمله صلیب سرخ جهانی، کمیسری عالی پناهندگان، فدراسیون هلال مرس علیب و غیره، و در آخر آژانس زنان سازمان ملل آیا دسترسی داشتید؟ آیا این کتاب شما در پابلیکیشن این سازمان ها هم نقش خواهد داشت؟ در مورد اسرای زنان ایرانی چطور یا اسرای زنان عراقی؟ خیلی ممنون.
خب فکر کنم دوباره باید بخونی یه قسمتی، ولی همون قسمت اول که یادم میاد خدمتتون میگم. سوال خیلی خیلی
آقای دکتر من خودم میتونم باهاتون صحبت کنم؟
بله بله
سلام، خیلی ممنون.
بله
متشکرم، من مجده هستم از ژنو با شما صحبت میکنم. خیلی ممنون، بالاخره ما یک تاریخی پیدا کردیم از زنان و نقش زنان ایرانی در جنگ، چون واقعا برای سازمان بین المللی خیلی این گم شده هست و امیدوارم که در پابلیکیشن سازمان های بین المللی این کتاب شما نقش موثری داشته باشه که حداقل ما زنان رو، مخصوصا زنان ایرانی رو نشون بدیم که بسیار فعال بودن. در مورد آقای یاسر عرب، من ایشون رو خیلی خوب میشناسم، فیلمشون رو دیدم، بسیار عالی هست و از اونجایی که خودم فعالیتم با سازمان بین المللی بوده و هست، خیلی دلم میخواست ببینم که آیا شما واقعا دسترسی داشتین با صلیب سرخ جهانی، چون تنها جایی که با ایران مندیت امضا کرد در اون زمان و بعد از اون هم تنها مندیتی که داشت برای تبادل اسرای جنگ، فقط سازمان صلیب سرخ این کار رو تونست کنه و بعد هم تمام شد و الان هم اگر در ایران حضور دارن، بسیار فعالیتشون خیلی محدود هست به خاطر جریانهای متاسفانه سیاسی. ولی آیا شما با صلیب سرخ جهانی تونستین هماهنگ کنین؟ آیا واقعا اینا به شما اجازه دسترسی دادن؟ سازمان صلیب سرخ نه تنها، بلکه فدراسیون هلال احمر صلیب سرخ نقش بسیار موثری داره. من خودم بارها از اینها پرسیدم، بارها نقش آقای ولایتی رو در کمکاری ها، شاید درست نباشه من بگم، به خاطر که اون زمان ها همیشه به من میگفتن خب اینا کانفیدنشال هست، ما نمیتونیم بگیم و هر کشوری 50 سال که میگذره میتونه از سازمان های بین المللی تقاضا کنه و بعد اونا مدارک رو بدن بهشون. شما به عنوان یک پژوهشگر آیا تونستین مثلا بیاین ژنو و صلیب سرخ این تقاضا رو کنین که به شما یک سری مدارک رو بدن؟ چون مسلما آرشیو خیلی مفصلی نه تنها صلیب سرخ، بلکه فدراسیون، بلکه سازمان ملل داره، ولی متاسفانه دسترسی پیدا کردن به این آرشیو مگر اینکه آکادمیک باشه. مثلا من خودم خواستم یه کار آکادمیک بکنم، مجبور شدم یه فلوشیپ اقدام کنم که من میخوام روی این موضوع کار کنم. گفتم خیلی خب، به این شرط ما میتونیم به شما اجازه دسترسی بدیم. به نظر شما آیا این واقعا امکانش هست که کتاب شما بتونه نقش زنای ایرانی رو واقعا اینقدر که شما قشنگ توضیح دادین و اینقدر شرح دادین تو کتابتون که واقعا نقش موثری داشتن، حداقل نه تنها دسترسی پیدا کنین به این آرشیو ها، بلکه یه حرکتی بشه که زنان ایرانی بهتر شناخته شده باشن؟ بازم خیلی ممنون که واقعا کتاب رو معرفی کردیم. من اصلا در جریان نبودم که به صورت یک تحقیق چاپ شده، فقط همون آقای یاسر عرب بودن که من داکیومنتاری ایشون رو دیدم و خوندم و بسیار واقعا نه تنها زیبا بلکه تاثیرگذار هست. امیدوارم که بتونیم اینو ما در ژنو در سازمان‌های بین‌المللی مخصوصا سازمان زنان داشته باشیم. خیلی ممنون آقای دکتر، متشکرم.
خواهش می‌کنم، با کمک شما حتما میشه، چرا نه. برای دسترسی پیدا کردن به اون مدارکی که شما گفتید، دقیقاً منم همین صحبت شد با چند نفر توی هلال احمر ژنو، اتفاقا صحبت کردم. تنها موردی که تونستم اطلاعات بگیرم راجع به تعداد میسینگ یا مفقود الاثرهایی که هنوز ایران داره که بالای 11,000 تا هست، فقط راجع به اون تونستم اطلاعات بگیرم. در مورد یه چند تا سوال به قول معروف سپسیفیک داشتم، مخصوص داشتم براشون، برای خاطر صحبتهایی که خانم معصومه خدمت شما عرض بکنم، آباد، یکی از 4 زنی که با هم دیگه زندانی شده بودن، اسیر شده بودن، روبوده شده بودن توی جاده ماشد خرمشه آبادان، که ایشون بود و خانم فاطمه ناهیدی، حلیمه آزموده و شمسی یا مریم بهرامی، که ایشون توی کتابش راجب نقش هلال احمر و خود فدراسیون صحبت کرده که اینا با اعتصاب غذا که میکنن توی زندان تنها راهی که هلال احمر اصلا میفهمه اینا زن ایرانی توی رستوران توی زندان الرشید دارن که مانع استخبارات بعثی ها بوده از طریق هلال احمر انجام شد. من دوست داشتم یه سری مدارک ببینم 100% خب مدارک بود راجع به این مورد و اینو نه کمک نکردن و حالا به دلایلی قشنگم توضیح ندادن، حتی نگفتن حالا بعد از 50 سال شاید بتونیم این کارو بکنیم. ولی من فکر کنم اینقدر کلا نقش کشورهای دیگه توی جنگ من جمله خود ایران، من جمله خود عراق، ولی کشورهای دیگه، کشورهای غربی مخصوصا، اینقدر اینا نقششون به طور واضح میتونه دیده بشه و پیگیری آدم میتونه بکنه توی این مدارک که و برای حساس بودن موقعیت الان ایران من فکر کنم از دو جانب اینا خودداری میکنن برای اینکه اینا رو به اشتراک بذارن با کسی.
فکر میکنین امیدی هستش آقای دکتر اگر که برای پروژه بعدیتون به عنوان یک محقق اقدام کنیم و به صلیب سرخ جهانی بگیم؟
شاید فشار، اگه شاید من بیشتر فشار میبرم شاید میشد، ولی من فشار بیشتر نیاوردم. اگه میگم من با چند تا ارگانیزیشن یا چند تا سازمان در تماس بودم، بیشتر نگرانی من تو خود ایران بود.
یعنی بله حق داریم
اون مدارکی که دوست داشتم میخواستم جمع بکنم و این چیزایی که مال غربی بود و خب برام مهم بود، ولی خب چیزی نبود که به قول معروف بخواد بحث رو تعطیل بکنه. متوجه هستی؟ یکی چیز دیگه، چیزایی که مثلا من با خبرنگارایی که الان خیلی معروف هستن، مثلا مثل اسم کوچیکی شدم رشل اینو که مال نیویورک تایمز بود و یه دوتای دیگه مال نیویورک تایمز بودن و موقعی که توی ایران خیلی کار میکردن، راجب اسرای ایرانی بود توی موصول و توی رامادی توی عراق که همه این زنایی که اسیر شده بودن خب اینا رفته بودن اینا رو برده بودن قاطی کرده بودن با هزارها مرد دیگه، یعنی قسمت زنا فوق العاده کوچیک بود ولی خب اینا قاطی اینا شده بودن. خب تجربه های خب عجیب غریبی داشتن که حالا تو کتابش راجعش صحبت کردم. من دوست داشتم از زبان خود اینا بشنم آیا اصلا زن دیدن اینا خودشون یا نه، یعنی از نظر تاریخی دوست داشتم فقط به یه منبع نرم که بگم فلانی گفته فلان اتفاق افتاده، خودتون حتما دیگه در جریان هستی، کسایی که تاریخ خوندن و دوست دارن به حقایق پی ببرن خب به یه منبع نمیشه بسنده کرد. ولی خب خیلی اینا به دلایلی میگم سوالای جوابای عجیب غریب میدادن و شاید هم این بوده که مثلا خود عراقی‌ها اینا رو قایم میکردن روزایی که مثلا میدونستن خبرنگارا یا هلال احمر یا صلیب سرخی رو دارن میرن اونجا. مثلا یه چیزای دیگه که مثلا من دوست داشتم دسترسی پیدا کنم، نامه‌هایی بود که اسرا میفرستادن برای زناشون، یه چپتر دارم راجع به اون فقط که این خب فاجعه‌ای که براشون اتفاق افتاده بود بکنم بلندترین زمانی که یک ایرانی توی عراق به عنوان اسیر زندانی بود، فکر کنم شهید حسین لشکری بود که منیجر لشکری یک کتاب نوشته بود راجب فوق العاده کتاب خوبیه، حتما بخونید اگه نخوندید، راجب تجربهش با که فکر کنم 18 سال یعنی 10 سال بعد از اینکه جنگ تموم شد اینا این خلبان رو هنوز آزاد نکرده بودن، که خب دوست داشتم اون نامه ها رو بهش دسترسی پیدا بکنم. خب میگم به گونه ای جوابای سربالا میگرفتم، یعنی میخوام بگم که منظورم اینه که نه تنها فقط سازمان های غربی نمیخواستن خیلی چیزا رو شیر بکنن، شاید من بلد نبودم، شاید بیشتر باید فشار میوردم، شاید هم واقعا یه چیزایی هست که هنوز عموم مردم نباید بدونن، من نمیدونم، نمیتونم چیزی رو فرض بکنم که حتما درسته، این همش یه حدسه، ولی 100% برای اینکه کمک بخواد بکنه برای شناخت زن ایرانی، من فکر کنم این کتاب نه تنها توی محفل سازمان‌های بین‌المللی، حالا توی ایران که سوای بر اون تو سازمان‌های بین‌المللی 100% میتونه تأثیر بذاره. یعنی یکی از کارهایی که با انتشارات سیرکیوز که داره، دانشگاه سیرکیوز که کتاب داره میده بیرون، یکی از چیزایی که تو قرار داد بود این که برای سازمان‌های زنان یکی کپی این فرستاده بشه، حالا اگر ازش استفاده میکنم یا نه اون دیگه بحثش جداست، و اگرم نکنم خود من این کار رو 100% خواهم کرد، سوای این که میتونه اطلاعات بیشتر بهشون بده، به نظر من برای لول اعتماد به نفس خودمون هم که شده، مثلا از نظر فرهنگی، یعنی همه باید بدونن که زنها شرکت کردن توی جنگ، همشون شهید پرور نبودن، همشون آرزوی شهادت نداشتن، به طور کل همشون میهن دوست بودن، به صورت که از علنگوشون گرفته تا گوشوارشون شاید میدن، تا آین و شمدون عقد، تا نمیدونم چهار تا تخمر، یک کیلو برنج، اینا همه داستانهاش توی کتاب هست، همه اینها هست. و این فکر کنم یه وجه دیگه از زنای ایران نشون میده، و که امیدوارم با کمک همه این دست به دست بتونه به چرخ راجبش صحبت بشه.
خیلی ممنون آقای دکتر. حسین حمدیه سوالتون رو اگه بپرسید.
خیلی متشکرم. متشکرم آقای دکتر، خیلی پرزنتیشن جالب بود. من در تمام مدت که شما صحبت می‌کردی، اتفاقا همین کتاب خانم الکسیویچ جلوی چشم میومد، همین جنگ چهره زن ندارد. و خب یه چیزی که حالا تو اون کتاب خیلی تم محوریش بود، حالا میشه گفت یه تجربه زنانی که جمع کرده و کم و بیش این تو اکثرش بود، این بحث حالا مثلا اتفاقاتی که حالا شاید تو جنگ خیلی کمتر به ذهن ما بیاد، مثلا حالا عادت ماهیانه یا کمیستری بودن یه زن توی فضای به شدت مردانه، یه اون مدلی از جنس حال روابط عاشقانه، حتی چیزایی از این دست. خب میگم این چیزها هم پیش میاد، چون واقعا این جور چیزا در جنگ ایران و عراق خیلی واسه من حداقل دور از ذهن میاد، چون اون روایتی که حالا ما هم به صورت روایت غالب شنیدیم. و خب میخوام ببینم که توی مصاحبه‌ای که شما داشتین توی اینستاگرافی جایی پیش اومد که مثلا از این جنس اتفاقات زنانه یا فضایی یا بحث بودن توی فضای به شدت مردانه در واقع پیش بیاد و زنان از این تجربه صحبت بکنه؟
ممنون برای سوال، سوال خیلی خوبیه. و بله، تو کتاب راجبی صحبت میکنم چند جا. خب رابطه رومانتیک یا همون احساسی اگه بخواییم فکر بکنیم، خب باز میگم همونطور که شما گفتید از ذهن شما خیلی دوره که بخواید راجبه اون معقوله صحبت بکنید برای زنه که توی جنگ بودن و توی یک میدان مردی به قول معروف، که این رابطه ها چطور بوده. ولی نه، رابطه فوق‌العاده جالبی میشه که نرمال بوده، طبیعی بوده و رابطه احساسی برقرار میشه، ازدواج میکنن، میدونستن که ممکنه شوهر شهید بشه، شوهر میدونست که زن ممکنه شهید بشه، ممکنه مصدوم بشه و تا آخر عمر به قول معروف باید آب بدی دست همسر، حالا چه مرد چه زن. با دونستن همه این احتمالات و این بقایی که ممکنه اتفاق بیفته، نه این رابطه ها بوده. و یه چیزی که اکثر زنها میگم، برای محدودیت های فرهنگی که توی این قشر زنهایی که راجبشون بیشتر صحبت میشه توی کتاب، خب خیلی با چطوری میشه گفت حجب و حیاتر، با حجب و حیای بیشتری راجبش صحبت میشه. ولی همون نامه های فهیمه را اگه شما بخونید، فوق العاده اینا احساسی و رمانتیکن. یعنی اون زنان که چیزی فرقی نمی‌کنن با زنه نمیدونم آمریکایی یا مثلا هلندی یا جای دیگه. سوال خیلی خوبیه، راه راجبش من صحبت میکنم. و بله، توی اون کتابم راجب زنای روسی اتفاق میفته، توی ایران هم اتفاق افتاده. من فکر کنم بعضی از خانومی که کتاب نوشتن خیلی کمتر خواستن راجبش صحبت بکنن به دلایل فرهنگی، هم توی که شما گفتید. نه، حالا جواب سوالتون دادم.
خیلی ممنون. من یه نمونه دیگه‌شم خانم مریم کاظم‌زاده فکر کنم توی همون جبهه
بله. ازدواج کرد. اونم راجب خانم کاظم‌زاده هم صحبت کردم. بله.
ممنون. نفر بعدی شیما باقری، بفرمایید سوالتون.
سلام عرض میکنم. منم تشکر میکنم از این موضوع خیلی جالب. دکتر میخواستم بپرسم که قصد ترجمه این کتاب رو دارین و اگر بله چطور میشه همکاری کرد در این زمینه؟ من میخوام
داوطلب چاپ کنیم.
من داوطلب.
خواهش میکنم. ببینید، خب من خیلی دوست دارم کتاب ترجمه بشه، به همون دلیل که همه دوست دارن کتابشون ترجمه بشه. من فکر کنم برای ایران خیلی مهم باشه. مشکلی که هست خیلی جالبه، من فکر میکردم ما همچین مشکلی داشته باشیم. از لحاظ منابع رسمی که خب این شدنیه، یعنی دو تا صحبت بکنم حل بشه. کاری که من نمیخواستم بکنم اینه که با انتشاراتی برم که بعداً بخوان روم یک برچسبی برسونن بزنن که این فلانه و بهمانه و کار سفارشی بوده حالا یا هرچی. و دوست داشتم یه نشر خصوصی این کار رو بکنه و تا اونجایی که خودم هم بتونم خوب کمک بکنم، من که میدونم محدودیت توی ایران زیاده. ولی متاسفانه هر نشر خصوصی که مصاحبت کردیم علاقه نشون ندادن و اگه بخوام الان توی تلفنم هست یکیشون گفتش که این داستانا دیگه خوندنی نیست توی ایران، ما از این حرفا زیاد شنیدیم. یا یکی دیگه گفتش که ما اصلا دست نمیزنیم به همچین چیزی، برای اینکه وقت میان خرمون رو میگیرن که چرا شما چاپ کردید. یا یکی دیگه نوشته میشه شما خسته نشدی راجع به اسلام و نمیدونم زنای مسلمان صحبت کردن، حرفا اینطوری خیلی شنیدیم. من خیلی دوست دارم ترجمه بشه، ولی میگم اون نگاه خیلی عجیب غریبی که کلا راجع به زن داریم، حالا توی این قشر زنایی که راجع بهشون من توی کتاب صحبت میکنم، اون خیلی شدیدتره. ولی حالا شاید با کمک شما خانم باقری بتونیم این کار رو انجام
بدیم. انشالله استاد، من دانشجو دکترای ادبیات فارسی هستم. اتفاقا دوستان من خیلی انتشاراتی خصوصی دارن، من میتونم اما در این زمینه کمک کنیم.
هم تماس میگیریم با هم دیگه، حتما خوشحال میشم اگه بتونیم کمک کنیم. مرسی.
خیلی ممنون. منم
خیلی ممنون. سحر مازیار میخواین سوالتون خودتون بپرسین یا؟
سلام آقای دکتر فرزانه، خیلی ممنونم از این فرصتی که مهیا شد و ما تونستیم راجع به این کتاب بیشتر بدونیم. البته من مصاحبه شما رو قبلا خونده بودم راجع به این کتاب و سایتی که شما در حد داشتیم و دیباچه کتاب رو اونجا قرار داده بودیم. من دوست داشتم یه خورده راجع به تئوریایی که شما در این کتاب استفاده کردین بدونم، بیشتر مخصوصا در باب جندر استادیز و این حرفا. و اینکه سوال دیگه هم که داشتم این بود که آیا شما مثلا رمان‌هایی که زن‌ها تو این موضوع چاپ کردن رو هم بررسی کردیم؟ مثلا خانم ارسطویی، من میدونم که خودشون امدادگر بودن اون زمان و یه دو تا از رمان‌های اولشون هم حتی در باب خاطرات مثلا اون تجربهشونه. آیا شما این کارها رو هم بررسی کردین یا نه؟
بله بله، زیاد خیلی استفاده کردم. از دلیلی که این کار کردم خب دوست داشتم از زبان خود زن‌ها بشنوم، ولی میگم بعضی چیزا هست که خود زن‌ها حالا به عنوان مسئولیتی که خودشون داشتن شاید راجبش صحبت نکنن، ولی خب اونو میرفتم توی تاریخ مردونه نگاه میکردم ببینم میتونم چیزی از توش در بیارم یا نه. راجب تئوری جندر استادیز به طور کل، آره من این صحبت میکنم که فکر کنم توی چپتر دوم یا سوم باشه که در کل اون بحث فمینیست استادیز، حالا ما فمینیست استادیز غربی داریم، فمینیست استادیز اسلامی داریم، سکولار مذهبی، حالا هر چی که از اتفاقا یکی دیشب زنگ زد و گفت من اصلا نمیدونستم فمینیست اسلامی اصلا وجود داره، شما اینا از خودت در آوردی یا واقعا هست؟ گفتم نه واقعا هست و منبعهایی که خودم استفاده کرده بودم بهش گفتم. توی این کتاب من این بحث رو پیش میگیرم که ما دلیل این که شاید فمینیست ریزه با قول معروف درست درمونی، شاید حالا بعضی ممکنه موضوع بگیرن راجع به این، توی ایران هنوز نداریم، توی مطالعات زن ایران هنوز نداریم، همون چیزی که اول گفتم، این نگاه کردن به زن از منظر طبقات اجتماعی اقتصادی اجتماعی، که زنی که شاید بی سواده چیز نداره بگه، یا زنی که مثلا دهاتی چیز نداره بگه، یا زنی که توی مثلا چه میدونم توی محشر زندگی بکنه، توی نمیدونم بستک زندگی بکنه، توی کازرون باشه، توی شهرهای کوچیک دور افتاده باشه، توی سیستان بلوچستان، اون چیز ندارن برای این بگن. و این خود این یک مشکلی درست میکنه که فمینیستادیز رو به طور کل ناقص نگه میداره و اینکه شما یه قسمت این زنان رو نخوندید، راجبشون هم هیچ نمیدونید. حالا بحث اون جداست. من یه کتاب دیگه دارم کار میکنم راجب زنانی که اصلا هیچکی راجبشون چیزی ننوشته و چیزی که دارم متوجه میشم خب دلیل داره که چیزی برایشون کسی ننوشته و اینکه خب سورس نیست یا منبع نیست، ولی باز دارم حالا گشت میکنم که چرا منبع هست و بیشتر باید گشت، که اون حالا جای خودشو داره، یه صحبت دیگه است. نه من همون مثلا از جولیت میچل استفاده کردم، نمیدونم از کارهایی که جون سکات کرده، کارهایی که بل مقدم کرده، کارهایی که زیبا میر حسینی کرده، نیر توحید کرده، هم اینا رو استفاده کردم. همون تئوری ها تئوری همونه. یه کاری که توی تاریخ نگاری ما یاد میگیریم، حتما شما اطلاع دارید راجع بهش، اینه که شما ممکنه با یک مدرک هزار زاویه رو بتونید نگاه بکنید، شاید هم میتونید این کارو بکنید، بستگی به بینش شما داره و چطوری بخواید، کجا میخواید وایسید و به این مدرک بخواید نگاه بکنید، از چه زاویه‌ای. یکی از مشکلاتی که بازم میگم توی تئوری فمینیستاتیز توی ایرانی هست، یه بغضی هست که این بغض رو شاید خود من هم داشته باشم، ولی باید به عنوان یک پژوهشگر، کسی که میخواد تحقیق بکنه و به واقعیت‌ها پی ببره، شما باید اون بغض رو بذارید کنار. یعنی تعارف نداریم دیگه، ممکنه خوشمون نیاد از یه سری آدم‌ها، حالا چه مرد باشن چه زن فرقی هم نمی‌کنه، ولی اینکه شما اینا رو استادی نکنید، مطالعه نکنید، اون میگم اون پازل ناقص میمونه. یعنی شما یه قسمت گنده اون وسطش رو ممکن اصلا میسینگ داشته باشید، و همه ما داریم سینه میزنیم دور اون قسمتی که میدونیم پازل چیه. و از لحاظ تئوری من رفتم دیدم توی فمینیستای غربی هم دقیقاً همینو میگن، که شما باید اینو در نظر داشته باشید. ولی اتفاقی که میفته جالبش اینه که فمینیست‌های ایرانی، نه اونایی که تو ایران هن، لزومن کسایی که بیرون هستن، اصلا به این نگاه نمی‌کنن. من سعی کردم این کارو بکنم. این کتاب بخونید، سورس زیاد دارم راجع به فمینیست ها دیست
چکنم. خیلی ممنون. کس دیگه ای فکر کنم سوال نپرسیده. بله سوالامون همین بودن. خیلی خیلی ممنون آقای دکتر، خیلی استفاده
کنم.
خیلی هم مشتاقیم به خوندن هرچه زودتر کتابتون. یک پیام دیگه. آها یه نفر، آخ ببخشید، مهتاب محمودی هم سوال داشت به من. جان
بفرمایید.
سلام، خیلی تشکر میکنم ازتون، خیلی واقعا جلسه خوبی بود و خیلی جالب بود واقعا برای من این صحبت ها و این بحث ها. من دوستا سوال داشتم، یکیش آقای حمدی پرسیدن و اونم خیلی جالب بود واسه هم پاسخی که دادید. سوال دیگه هم اینه که من استنباطم این بود از بحث های شما که عمده این زن هایی که حالا مشارکت داشتن در جنگ به هر شکل، حالا چه به عنوان حالا نیروی نظامی یعنی جنگیدن، چه پشت جبهه، چه حالا توی نقش های مختلفی که بود، اینا عمدتا زنهایی بودن که توی همون مناطق جنگی بودن. یعنی من استنباطم این بود اینا بیشتر زنهای نیروهای داوطلب همون مناطق. مثلا می‌گم که این درسته، یعنی بیشتر این افراد بودن، یا اینکه نه مثلا زنهایی که داوطلب‌هایی که حالا پرستار، نمیدونم پزشک، هرچی از جاهای دیگه به مناطق جنگی می اومدن.
درست میفهمید، سوال خوبیه. نه زنهایی که رزمنده بودن و تفنگ دستشون بود بیشتر مناطق جنگی بودن، حالا چه توی استان ایلام، چه استان خوزستان، یا توی کردستان. بله این درسته، ولی زنهای دیگه بودن، یکی چند تا بودن من فکر کنم. میگم باز این برای اینکه ما آرشیو نداریم، آرشیو درست درمونی نداریم که بتونیم اینا رو بریم در بیاریم، از لحاظ نظامی من فکر کنم جای دیگه بودم، از اصفهان فکر کنم بیشتر از همه بود زنهایی که میرفتن شرکت میکردن، از همدان. و توی یکی از صحبتهایی که توی کتاب میشه، اکثر موقعها اون مساجنی یا اون زنستیزی که جزوی از فرهنگ ما هستش متاسفانه دیده میشه توی گفتارهایی که می شده. مثلا یه خانمی، حالا اسمش یادم نمیاد، توی اردبیل ایشون داوطلب بوده توی مسجدی توی اردبیل، که برادرش هم رفته بوده جبهه شهید شده بوده گویا، و پدرش هم رفته بوده جبهه، خودش هم می‌خواسته بره، که فکر کنم امام جمعه اونجا میگه شما لازم نیست از این کارو بکنی، اونجا جای مردونه است، فقط مردا باید برن. یعنی من فکر کنم یکم فکر کنم از بیژن این کارو می‌خواسته بکنه، اجازه بهش ندادن. من فکر کنم زیادتر از این رقم‌هایی هست که من الان دارم راجع به صحبت می‌کنم. از لحاظ بله پرستاری یا نیروی پزشکی، جراحی، نه از تمام ایران میرفتن. مثلا بیمارستان صحرایی که مثلا شهیدان گمنام اگه اشتباه نکنم توی شوشیدانیان که یکی از بزرگترین و مهمترین بیمارستان صحرایی بود برای خاطر اون عملیات فتح المبین و عملیات که دشت آزادگان اونجا آزاد کردن، نه زن از همه ایران میرفته و برای زنایی که خب کارهای پشت صحنه ای به قول معروف تدارکاتی میکردن، اونام باز از تمام ایران بوده، کسایی که حالا غذا درست میکردن یا نامه مینوشتن. مثلا من نمیدونستم که مثلا زنان میشنن فقط نامه مینوشتن و اینا رو توی غذا، توی پکیج های غذا میذاشتن با کتاب دعا اینا، اینا رو میفرستادن برای جا، یعنی کارشون اصلا همین بوده. نه بودن از اون نظر بودن، ولی شما حرف اولی که زدید کاملا درسته، کسایی که توی جبهه بودن و رزمی بودن بیشتر مثلا فاطمه جوشی، خب اینا خودشون آبادانی بودن، همونجا کار میکردن و مصدوم شدن.
خیلی ممنونم. یه سوال دیگه حالا راجع به همین زنهایی که تو مناطق جنگی بودن داشتم. خب شما حالا خاطرات اینها رو بررسی کردید و یه سری احتمالا مصاحبه هایی هم با این زنها داشتید، توی انگیزه های این زنها از مشارکت در جنگ بین مثلا زنهایی که عرب بودن و زنهای غیر عرب، حالا مثلا زنهایی که توی خوزستان بودن، عرب ها و غیر عرب ها، توی اون انگیزه ها تفاوتی وجود نداشت؟ یعنی مثلا اون زنهای عربی که مشارکت می کردن، اون بحث این که بالاخره اون نیروی مهاجمی که اومده اونها هم عرب هستن و خب خیلی ها توی خوزستان جوری که تو مثلا طایفت مثلا یه بخشیش توی خرمشهر، یه بخشیش توی بصره است و فامیلا پسرموها دخترموها اونجا هستن، این مسئله واسه شون چه دیدگاهشون، تصور خودشون، درکشون نسبت به این مسئله چی بود؟
ممنون برای سوال. نه اصلا برایشون فرق نمی کرد، ولی با اینکه این رو دارم یاد بذارین این رو توضیح بدم. چند ماه اول جنگ قبل از سقوط خرمشهر تا حد زیادی و بعد از سقوط خرمشهر و محاصره آبادان که تقریبا یک سال طول میکشه، راجع محاصره دارم میگم، زنان عربی بودن و مردان عربی بودن که اینا خب جاسوسی میکردن برای اون طرف و یکی از کارهایی که، یکی از نقشایی که زنا داشتن، از این هیچ جدا نقش که راجبش توی کتاب صحبت کنم، به عنوان کانتر اینتلیجنس یا ضد اطلاعاتی بوده که اینا کار میکردن با نیروهای سپاهی، ارتشی، اطلاعاتی که اینا میرفتن بفهمن کی واقعا زن عربی که داره اطلاعات میبره میاره یا به قول خودشون گرا داره میده، همون گریدی که برای خونپاره زدن که کجا موفق تر خواهد بود، یا وقتی که عراق حمله می کرده می خواستن می دن تا چقدر موفق بوده، شمارش شهدا و مصدومین رو اینا می رفتن توی بیمارستان ها سعی می کردن بفهمن. یه قسمت از زنها این کار رو می کردن، ولی قسمت عظیمی از زنهایی که و عرب به طور کل به دلیل این که همزبان هم بودن با عراقی ها به عنوان عرب، نه اتفاقا اینا نفرت خودشون رو نسبت به عراق کاملا و به خیلی روشنی این رو نشون میدم، راجبش من توش که توی کتاب صحبت کردم. راجب اشایر گفتید، خب اشایر میدونی که بسیج خودشون داشتن، بسیج یونیتای خودشون داشتن، زنانشون هم همینطور. توی کامله موسوی که باش صحبت کردم، یه دختر خیلی جوانی بود اون موقع که هیچ کی راجبش نمیدونه، من که هیچ کی راجبش کتاب ننوشته، میگم به همون دلیلی که کس نمیخواد بدونه شاید. و اون از فکر کنم 17 سالگی شروع میکنه توی جنگ شرکت کردن. اون به عنوان یک عرب که هنوزم با لهجه خیلی غلیظ عربی صحبت میکنه، مال اون منطقه هم هست، اون این رو خیلی به واضح گفتش که برای ما فرق نمیکرد که اینا عرب باشن، شیعه باشن یا سنی باشن، اصلا برای اون فرق نمیکرد. اینی که کسی جرأت بکنه به ایران حمله بکنه و بخواد بیاد نابود بکنه و حتی ماها رو بکشه که براش هم فرق نکنه، مگر اینکه ما بخوایم کمک بکنیم، این برای ما انقدر کافی بود که بخوایم بجنگیم تا مثلا آخرین قطره خونی که داشتیم. این صحبت برای همین، نه اصلا اون حس به قول معروف نژادی که شاید بعضی فکر کنن وجود داشت اصلا وجود نداشته. خیلی جالبه، من توی مقاله اولم که توی 2007 در اومد راجع به تاثیرات ایدئولوژی چیه توی جنگ راجع به مرده بود بیشتر، اینو یه مصاحبه فکر کنم ساسکیا کلین کرده بود، فکر کنم تنها کسی که رفته بود توی عراق با اسرای ایرانی توی عراق صحبت کرده بود که خب بچه‌م توشون خیلی بود، کسایی که سن پایین داشتن فیلماشو حتما خانم مجده حتما دیدن، بقیه هم شاید دیده باشن. این رفته بود با اینا مصاحبه کرده بود و خیلی جالب تو مقاله من بازگو میکنم، میگم که این پسر عربی که حالا مثلا اسیر شده بود توی عراق تحت کنترل بعثی‌ها بود، خودش میگفتش که ما عرب هستیم ولی ما عرب ایرانی هستیم، یا به قول معروف پرژن عرب هستیم. برای اون باعث افتخار بود. بعد پرسیدم مگه فرق میکنه؟ گفت آره، این عربا به طور کل خیلی بی فرهنگن، ما عربای ایرانی خیلی با فرهنگیم، و اینطوری خودش معرفی کرده بود. نه من فکر نکنم اصلا تاثیر داشت، ولی با اینکه اینا دارم میگم، همون داستان اولی که راجع بهش صحبت کردم، نه بودن، برای اینکه شما اون جریان خلق عرب رو هم داشتید، همونطور که راجع به کومله ها توی کردستان هم اون مشکل ها بود و اون چالش ها بود که خب میرفتن کمک میکردن. صد درصد.
خیلی ممنونم.
سارا قوامی، اگه میخواین خودتون سوالو بپرسین یا من بپرسم چون نوشتین؟ خب من بخونم. اگر بخواید زنان رو در جنگ در قالب کلید واژه تعریف کنید، غیر از صبر و مقاومت در چه واژه هایی تعریف میکنید؟
شجاع، نترس، شیرزن واقعا.
خیلی ممنون. بعد فاطمه کریم خان، شما میخواید سوالتون
بپرسید؟ آقای دکتر، من سوال مختصرا در مورد کار شما نیست، در مورد نگاه شماست نسبت به مطالعات فمینیستی در ایران. اونطوری که توضیح دادین و خب من به شدت اینجا میبینم بین فمینیستایی که چه داخل کار میکنن چه بیرون ایران کار میکنن، سوی شرق شناسانه به کل کارشون، به نگاهشون به ایران و بعد به نگاهشون به سوژه‌هاشون به شدت حاکمه. من نمیدونم که شما چقدر همچین جنبندی اصلا دارید در ابتدا، و بعدش چه راهی داشتید برای اینکه خودتون از این شرق شناسی فاصله بگیرید در کارتون؟ آیا این نگرانی بزرگی بود برای شما یا نه یه چیزی بود که میشد از پسش بر اومد؟ و در نهایت اگر که ممکنه، آیا توصیه دارید برای اینکه ما بتونیم بر بیایم از پس این نگاه شرق شناسانه به تقریبا همه سوژه ها و از اون جمله زنان در به خصوص در مطالعات جنسیت؟
درست. نگاه شرق شناسانه یعنی شرق رو کمتر از غرب ببینیم، یعنی خودمون داریم از اون مؤثر همون هستیم، اینه منظورتون؟
بله دیگه، این نگاهی که در واقع خود سوژه شرقی هم میشینه در نگاه یک غربی به شرق نگاه میکنه، و در نگاه یک زن فمینیست در نگاه از نگاه یک مرد به باقی زنانی که داره مطالعهشون میکنه بله. نگاه میکنه ظاهرا.
بله
همش چیزی.
بله نه 100%، نه این وجود داره، این چیز نیست که من میگم، فکر کنم بقیه هم گفته باشم، ولی یه جدیدا من یه کتاب داشتم نقد میکردم برای یه نشتی که حالا که زمستون سال دیگه میاد بیرون، این کتاب راجع به مشروطیت بود و مجلس دوم که بعد با اومدن روسا مجلس بسته شد. یه چیزی من توی اینجا نوشتم و من فکر کنم اینم باز درست راجع به همین چیزی که شما دارید میگه، راجع به نگاه شرق شناسانه. بله ما خود ایرانی ها به طور کل اینقدر خودمون رو تضعیف میکنیم که شاید اون چیزای خیلی ارزشمندی که خودمون نادیده میگیریم همون چیزایی باشه که اگه بهش نگاه واضح تری داشته باشیم و بدون مغرضانه باشه و بدون کینه باشه من فکر کنم خیلی راحت تر بتونیم خودمون رو نجات بدیم از این بدبختی که خیلی ها تصور دارن توش هستن، و اونو بشونن internalize colonialism، یعنی ما باور کردیم بقیه چیزایی که مردم راجع ما گفتن، ما خودمون باور کردیم اون چیزا. حالا یکی میاد میگه که نه خب خیلی هاشم درسته باشه، خب خیلی هاشم درست باشه، مگه اینجا همه کامل نه که حالا ما بخوایم کامل بشیم، من راجع به اون بحث نمی کنم، ولی اینی که خودمون از نظر فرهنگی راجع به زنها فکر کنیم که زنها بغیر از این که بسابن و بشورن و نمیدونم بچه درست بکنن و خونه داری بکنن کار دیگه نمیتونن بکنن، یا اصلا زن رو قابل ندونیم که شاید بتونیم یه مشورتی راجبه کار راجبش بکنیم یا راجبه یه امر زندگی دیگه راجبش بکنیم، خب این یه فقر فوق العاده فرهنگی عجیب غریبیه و اون کسایی که این باور رو دارن دقیقاً همون حرفی رو میزنن که اینجا شرق‌گراها شاید راجب زنای ایرانی دارن میگن الان، یا زن مسلمان به طور کل داره میگه. و یه چیزی که اینجا توی این سخنرانیایی که من کردم و حالا خیلی بیشتر خواهد شد وقتی کتاب میاد بیرون، برای آمریکایی‌ها برای غربی‌ها به طور کل فوق‌العاده جالبه که زن ایرانیه که بیاد خیلی بگه خیلی بریون یا مثلا دلیرن، شجاعن، نترسن، میتونن یه کاری رو انجام بدن و به نحو احسن هم میتونن انجام بدن و مردهایی هم هستن که اینها رو ساپورتشون میکنن. فکر کنم توی یکی از مصاحبه گفتم مصطفی چمران، محمد جهان‌آرا، نمیدونم خیلی های دیگه، ما تصورات دیگه ممکن راجبشون از نظر سیاسی داشته باشیم، اینا فوق العاده از دیدی که داشتن راجبشون فوق العاده فرق می‌کرد، فوق العاده فمینیستی بود، فوق العاده پروگرسیو بود. یعنی این یه چیزی خیلی جالب قشنگ بود برای من که خب پس همه هم مثل که زیاد قاطی نیستیم به خود معروف راجع به زن رو بخواییم اونطوری فکر بکنیم. و بذار اینم بگم، من خودم قبل از اینکه وارد این معقوله بشم به طور کل، برای اینکه کار راجع به زن و مطالعات زن رو نکرده بودم، تنها دوتا کورسی که اصلا دوستان داشتم بردارم توی مقطع دکترال، فوق لیسانس دکترا، این بود که راجع به مطالعات زنان. چرا؟ مگه فکر نمی‌کردم چیز جالبی زیاد بتونم توش پیدا بکنم، که اشتباه خیلی بزرگی بود. و همچنین راجع مثلا تاریخ نظامی زنانی که اصلا همچی فکر نمی‌کردم. برای همین کسایی که هنوز توی دانشگاه هستن و یا میخوان وارد بشن یا میخوان تحقیقات جدید بکنن، خیلی خوبه آدم اون، اگر خود آدم هم با کینه به یه چیز نگاه میکنه یا به یک تعصبی به یه چیز نگرشی داره، برای 5 دقیقه اون نگرش رو بذاری کنار، که واقعا معجزه آساست به نظر من. برای من که بود که اون نگرش شما میذاری کنار، اصلا یه چیزی دیگه، چراغایی کمی رنگاشون فرق میکنه، شب میشه روز، روز میشه شب، یه چیز دیگه از توش در میاد. نمیدونم حالا جواب شما رو درست دادم خانم کریم خان یا نه، ولی بله مشکل خودمون هم هست و این مشکل ایرانیایی که تو خارج از کشور هم هستن هست. من فکر کنم شاید دلیل بیشترش اینه که موقعیت برای خیلی ها خیلی خیلی سخت شده و بیشتر حالت سلف لودینگ ما میگیم، تنفر شخصی، شاید حالا دکتر محمدپور کلمه بهتری برش داشته باشه.
خیلی ممنون. پرسیدن که اصل کتاب در ایران در دسترس هست که بتونیم بخریم؟ فکرم از پابلیش که کلا
پابلیش نشده. اصل کتاب یعنی به زبان انگلیسی؟
بله.
نه نه نیست، ولی فکر میکنید خریدار داشته باشه خود انگلیسیش؟ نمیدونم
نمیدونم، پرسیدن. حالا فکرم ترجمهش طبیعتا خیلی بیشتر خرید. بعدش هم پرسیدن که با سلام تشکر از آقای دکتر، آیا دوستان یا خود آقای دکتر از سرنوشت رخشورخانه اطلاع دارن که فکر کنم خریده شد توسط سپاه اگه اشتباه نکنم؟
نه فکر کنم به صاحب اصلی شاید برگشت، بلکه من خودم اهوازی هستم و اونجا زنیگم و تو اون رخشورخانه رفته بودم قبل از انقلاب و دیده بودم و میدونم یک جای خصوصی بود. من فکر کنم جزء چیزایی بود که خب زمان جنگ خیلی منابعی که بود سپاه ارتش اینا رو برمی داشتن، حالا یا حساب میکردن یا حساب نمیکردن با کسایی که صاحبش بودن. فکر نمیکنم اینجا رو سپاه خریده بود، من فکر کنم برگشت به صاحب قبلی، اگر هم خریده بود الان صاحب خصوصی داره، مال سپاه نیستن.
آها خیلی ممنون. بعد
ببخشید من راجع به همین رخشورخونه یه سوال کوچولو دارم دکتر. رخشورخونه کجای اهواز بود؟
رخشورخونه اگه آشنا باشید از وقتی از پل سفید میرید اونور آب، یعنی از مرکز شهر میدید اون برای از میدان انقلاب میدید اون برای آب یه بیمارستان هست به نام بیمارستان رازی و
رازی.
پارک نیو سایت. یه کمی دیگه شمال که برید قبل از اینکه بپیچید طرف پیچ لشکر که میرید تو لشکر 92 زرهی طرف کمپولو طرف دست چپ بغل آب بود.
خیلی دیگه سوال خانم مجده پرسیدن که دیدی واسو برینگ از مرضیه دباغ پرسیدن که توی که در موردشون توی کتابتون هستش از
خانم. بله راجبش صحبت کنم. بله
خیلی ممنون. آقای محمدپور گفتن که به اون میگن از خود بیزاری.
از خود بیزاری.
فکر کنم که تموم شد سوالا. خیلی خیلی ممنون آقای دکتر. خیلی کردیم. دوستانم ممنون که اومدین. در دو هفته بعد 16 دسامبر فکر میکنم میشه در خدمت خانم دکتر سحر مارانلو هستیم که حالا بیشتر شد روی کانال میذاریم. خیلی ممنون آقای دکتر.
من میتونم این آدرس وبسایتم رو بذارم توی چت که همه ببینن اگه خواستن دیوارو بخونن الان میذارم اینجا. تشریف در خدمت باشیم به قول من. خواهش میکنم. مرسی از دعوت شما. مرسی خانم بفروتن، آقای دکتر و آقای حمدیه. ممنون به ما که خوش گذشت. حالا شما رو نمیدونم.
خیلی ممنون. خیلی ممنون. خواهش
میکنم. قربان شما. ممنون از همگی.
ممنون. خدا نگهدار.
خدا حافظ.